بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين یه خیانتی که به آیات قرآن مجید شده البته از شروع حکومت بنی امیه از سرمایه گذاری هایی که این شجره خبیثه کرد و اوج این خیانت در زمان بنی عباس بود این بود که گروه جبری مسلک عقاید خودشون رو به برخی از آیات قرآن تحمیل کردم آیاتی که مسئله ضلالت و هدایت درش مطرحه و از قرن 19 به بعد هم خیانت دومی به کتاب خدا شد که به ایران ما هم راه پیدا کرد و اون تفسیر آیات قرآن مجید به مسائل طبیعی عالم ماده بود. برای نمونه ملائکه رو گفتن انرژی های موجود در طبیعت که این انرژی ها در جریانات عالم مادی اثرگذارن و کار میکنن. خیانت این گروه دوم نتیجهش در ذهنشون این بود که قرآن کریم رو از هویت وحی بودن بندازن و مطالبش رو یه مطالب زمینی و مادی معرفی بکنن. یه چهره های معروفی هم در کشور ما گول این خیانت رو خوردن و در کتاب هاشون رو بردن، فکر کردن یه مسائل نوی جالب مهمه یقینی. اما خیانت گروه اول که جبری مسلک بودن یا در امت اسلام یا در پیش از اسلام سبب شد که از همه ارزش‌هایی که از اختیار انسان، اراده انسان، آزادی انسان در راه مثبت به دست میاد محروم بشه. محرومیت هم خیلی محرومیت سنگینیه. بیدینی خودشون رو، فرار خودشون رو از اعمال مثبت، گناهان خودشون رو محصول جبر میدونستن و به خاطر این اعتقاد خوب از تمام آثار تقوا محروم کردن خودشونو و از همه آثار عمل صالح هم خودشونو محروم کردن. اما ما که بر اساس آیات قرآن و تعالیم اهل بیت جبری نیستیم، از آزادی خودمون، اختیار خودمون، اراده خودمون، انتخاب درست خودمون بهره‌های عظیمی رو نصیب خودمون کرد. البته هنوز سخنان جبریون تو جامعه زده میشه، تو جوونا زده میشه و من خودمم خبر ندارم اونایی که حرفای جبری میزنن خودشونم حالیشونه یا نه، که همینا به فرموده امام صادق در قیامت همین حرف جبری مسلکی رو به خدا میزنم، همینا مرد و زنش، که البته پروردگار عالم اونجا با حجت هایی که اقامه میکنه دهنشون رو میبنده و محکومشون میکنه. یکی از حرفایی که رایجه اینه که این که ما به انواع گناهان جنسی دوچار میشیم به عهده خود خداست، میخواست ما رو به این زیبایی خلق نکنه، هم پسرا میگن هم دخترا، همین که ما رو زیبا خلق کرده خب ما زیباییمون باعث جذب افراد میشه و آلوده به گناه میشیم. این کار خود خداست. یا اگر ما بعضی از محرومیت ها رو داریم به خاطر خلقت زشتمون که هیچگی به ما رو نمی کنه، ما رو دوست نداره، نمیدونم به طرف ما توجهی نداره، جلب ما نمیشه، جذب ما نمیشه. البته اینا ناآگاه به قرآن کریم هم اگه گیر دستتون افتادن که این حرفو میزنن، شما جوابای خیلی مهمی از قرآن مجید دارید بهشون بدید. وقتی برادران یوسف شناختنش و بهتشون بود که یه بچه 13-14 ساله‌ای که مثلا 30 سال پیش یا 40 سال پیش هر مقدار زمانی که بوده انداختیم تو چاه و تالا باید 7 کفن پوسونده باشه، چطور سر از عزیزی مصر در آورد؟ تعجبشون رو برطرف کرد، بهشون گفت انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. بله من به زیباترین چهره آفریده شدم، اما چهره خود رو با زورداران شهوتران و گلدران غریزه جنسی معامله نکردم. 14 سال در کاخ مصر در برابر درخواست یه زن شوهردار گفتم نه، و همین صبر من، نگاهداری نفسم، سکوی پرواز من شد. یعنی همین قیافه خوشگلم با حفظ این قیافه در خواست پروردگار که از این قیافه زنا نمیخواسته، من با حفظ همین چهره و با همین خوشگلیم سکوی پرواز درست کردم، از ته چاه روی تخت عزیزی مصر نشستم. یا مقابلش بلال، آدم بیریختی بود، آدم نازیبایی بود، البته با معیارگیری مردم و الا سیاه و سفید و زرد، خوشگلی و غیر خوشگلی پیش پروردگار عالم هیچ پرونده‌ای نداره. الذی احسن کل شیء خلقه، خودش که نگاه میکنه همه چی رو چون زیبا فریده رو معیار خودش زیبا میبینه. اما حالا در روی زمین سیاه بیریخته، دختر بهش ندیم، محل بهش نذاریم، معامله باش نکنیم. همین آدم زیر چهره نازیبایی و سیاه چهرگی و موی مجعد و نداشتن مخرج شین و مسخره شدن با نردبان عبودیت پروردگار عالم خودشو به نقطه‌ای رسوند که شأن نزول این آیه رو اکثر میگن ایشونه: خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و جواب این جبری مسلکای زمان ما رو که بیشتر شهوتران و هوا و هوس دارن و خدا در قیامت میده. روایت در بهار، من یادم رفت آدرسشو یادداشت بکنم، میتونید بگیرید در بهار تو کلمه یوسف، تو کلمه مریم، که روز قیامت پسران زیبا چهره رو میارن بهشون میگن این همه آلودگی برای چی؟ به خدا میگن تو زمینشو فراهم کردی، تو ما رو خوشگل آفریدی، انقدر افتادن دنبال ما و عشوه ریختن و تلفن زدن و نامه دادن، ما نمیشد خودمونو نگردونیم، گناهان ما رو گردن ما نذار، گردن خلقت خودت بذار. که امام صادق میفرماید خداوند دستور میده یوسف رو بیارن و در برابر این جمعیت زیاد خوشگلای آلوده جهان قرار بدن و بهشون بگن این خوشگلتر بوده یا شما، اینم که از جنس شما بوده، چطور خودشو نگر داشت و شما خودتون رو نگر نداشتی؟ شهره خودش باعث قربه، باعث اینه که انسان در بند الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، یعنی من زلیخا الی قرب الله قرار بده. و چهره نازیبام اگر واقعا راضیه به چهره سازی حق باشه و اهل بندگی، به مقام اکرمکم عند الله میرسه. شرح حال لقمان رو بخونید، من یه کتاب مستقلم درباره ایشون در 300-400 صفحه نوشتم، 7-8 بار چاپ شده. ایشون اصالتاً اهل سودان بود. سودانی ها رو شما تو اخبار دیدید، همه سیاه چهره، رنگ بسیار تیره، موی مجعد. این آدم با شاگردی کردن کنار 4000 حکیم و عالم و دانشمند و دینشناس و پیغمبر شد ظرف حکمت الله. ولقد آتینا لقمان الحکمه، در سوره لقمان تو سوره بقره میفرماید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، خیر بیعدد، خیر گسترده. خب ظرف وجود این سبوی انسانی بسیار سیاه چهره و تیر رنگ محل ریخته شدن حکمت الله شد. اگر ما قائل به جبر و تفویض نباشیم، راهی رو طی میکنیم که قرآن و ائمه برای ما قرار دادن که در این راه در هر شرایطی، حالا چه شرایط بیافعی، شرایط جسمی، شرایط مالی، شرایط فقری، شرایط رفاهی، شرایط اجتماعی، در هر شرایطی ما با اعتقاد به این که از نظر عمل آزادیم و عمل گردن خودمونه، خوبی ها رو به ما خدا هدایت میکنه، از بدی ها ما رو نهی میکنه. ما اگه در چنین جاده حرکت بکنیم، قطعا لحظه به لحظه عمرمون نتایج عظیمی از جانب خدا در پرونده ما ثبت میشه و عجلم نباید کرد که حالا فیوزات الهیه رو کلشو در همین دنیا که هستیم ببینیم. شما دیدید که قرآن مجید وعده خیلی از منازل و مقامات و کرامات رو به انسان برای بعد مرگش میده. سند در پرونده به امضای قبولی پروردگار و اهل بیت میرسه. طبق اون سند، یعنی پرونده ما، وقتی قیامت سند رو ارائه بدیم، هم بهشت رو به ما میدن و هم رضایت الله نصیب ما میشه. بنابراین اعتقاد به جبر اعتقاد باطلیه. اعتقاد به جبر انسان رو از فیوزات حق و ارزشها محروم میکنه، راه کمال رو با آدم میبنده، اباحه‌گری رو هم بر آدم با خاطری آسوده جلوه میده. میگه زنایی که من میکنم به من شه، خدا داره منو وادار میکنه. یعنی اصل وجدان کشم هست، چراغ فطرت رو هم خاموش میکنه. انقدر جبریون پلیدن که در روایت دیروز شنیدید امام صادق فرمود ذبیحه‌شونو نخورید، شهادتشونو قبول نکنین، همراهی باشون نداشته باشید. و زکات هم بهشون ندین اگه فقیر شدن، به درک که از گشنگی بمیرن. این حیوانات خطرناک دیگران رو هم گمراه میکنن. اما یه روز از هفته قبل یه بزرگواری که نیستش، دیروزم نبود، امروزم نبود، از دوستان غیر روحانی این حدیث از شقی و شقیون فی بطن امه رو گفت و گفت این روایت نشون میده که رقم شقاوت از اول برای شقی زده شده و رقم سعادت هم از اول برای سعید زده شده، که روایات قبل کاملا دیدید رد کرد که اگه جبر باشه یا تفویض به سطح انبیا معنی نداره، امر و نهی معنی نداره، عذاب و پاداش معنی نداره. تو اعتقاد جبر و تفویض تمام ارزش‌ها لگدمال میشه به وسیله معتقدانش. من این روایت رو اون روز که تهران بودم، روز چهارشنبه، بررسی کردم با کتابایی که در اختیارم بود. دیدم این روایت دو جور وارد شده و بعضیا خیلی خوب معنی کردن، ولی یه معنی دیگه هم داره که اونو ندیدم تو تحلیلای بزرگوارانی که این روایت رو مطرح کردن. ببینید یه متن اینه از پیغمبر: از شقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه. نوع دوم روایت اینه: از شقی و شقا فی بطن امه و سعید و سعد یا یسعد فی بطن امه. لبه تیز روایت مادره. خب شقی در بطن ام شقیه یعنی چیه؟ یعنی خدا او رو شقی می آفرینه. فی بطن امه یعنی بستر شقی شدنش مادره، یا بستر سعید شدنش مادره. یه روایت بسیار دقیقی پیغمبر اکرم دارن که این خیلی هم به درد منبر میخوره، به خصوص با این ازدواجای بیدر و پیکری که تو جامعه رواج داره، که فعلا دلال بیشتر جوونا دخترا در ازدواج چشمشونه، حالا یا تو دانشگاه یا تو پارک یا تو هواپیما یا قطار، یکیو میبینن بهش دل میبندن و اونم یه لبخندی میزنه و اینم یه لبخندی جواب میده و بعدم میاد به خانوادش میگه یا من باید به این پسری شوهر کنم، اگر نه به هیچ دیگه شوهر نمی کنم، یا میگه این دختر رو برای من بگیرین، این نباشه هیچ گیرو نمیخوام. در حالی که این خواستن چون دلال چشم و غریزه جنسی، این عشق که عشق عقلی، عشق الهی، عشق ملکوتی نیست که موندگار بشه و هر روز شعلش بیشتر بشه. عشقای ملکوتی ثابته و شعله ور. ان للحسین فی قلوب المؤمنین، قید مؤمن داره، محبتن مکنونه، برای حسین من پیغمبر می فرماید عشقی در دل مردم مؤمن، عشق گنجینه ای پنهان، عشق سری، جزء رموز پروردگار مهربان عالم، کمم نمیشه. و ما بچگی عاشق ابی عبدالله بودیم، زنجیر میزدیم، سینه میزدیم، روزه میرفتیم، گریه میکردیم هممون. خب اون عشقو داریم. دهه عاشورا محرم و صفر که میشه شعلش بیشتر میشه، ولی اینایی که اسمشو گذاشتن عشق که به لغت عشق هم خیانت کردن، یعنی هیجان غریزه جنسی رو که مایش هم نجسه، یعنی اون مایه وقتی از بدن خارج میشه با آدم غسل جنابت برای نمازش واجب میشه، یعنی اون یه ذره به اصطلاح ماده پلید همه بدن رو نجس میکنه. بی خود اسمشو گذاشتن عشق، تهمت زدن، دروغ میگن، هیجان غریزه جنسی. اما میاد به مادرش میگه من به این دختر علاقه مندم. نه بابا، علاقه چی داری؟ باید به مادرت به بابات بگی هیجان غریزه جنسی پیدا کردم، این هیجان با این بدن خاموش میشه. و امیرالمومنین میفرماید چقدر بدبختن اینا که تمام وجودشون رو هزینه میکنن، فدا میکنن، گریه میکنن، یقه پاره میکنن برای رسیدن. حالا حضرت عربیشون تو روایت مباله، حالا فارسی امروزی ایران که فرنگی هم هستش توالته، و قدیمی ها میگفتن مبرز و مستراح. امیرالمومنین میگه برای رسیدن دو تا عضو مستراحی، مبالی، دستشویی، چیکار میکنه این جنس دو پای بدبخت؟ خب پیغمبر چه راهنمایی مهمی در ازدواج دارن؟ ایاکم رو منبر فرمودن و خزراء الدمن، این رو فرمودن. خزراء یعنی سبز، دمن یعنی زباله، دمن یعنی کود مستراح یا زباله های خونه ها که میریزن دور، شهرداری ها میبرن یه جا کود میکنن، تپه میکنن، جمع میکنن که بعد بسوزونن یا تفکیک بکنن میکروب شهر رو نگیره. ایاکم و خزراء الدمن، این مفعول بودن خزراء الدمن یعنی اجتنبوا، یعنی اتقوا خزراء الدمن را. در ایاکم خب فعل اتقوا یا اجتنبوا مندرجه. ساکت شدن. یک کسی اپا منبر بلند شد و قیل یا رسول الله و ما خزراء الدمن، سبزه روئیده شده در زباله و کود مستراح چیه در فرمایش شما؟ حضرت فرمودن المرأة الحسنا فی منبت سوء. خزراء دمن در اصطلاح من دختر خوشگلیه که در یه خانواده بیدین، بد، سوء، لایوبالی بار اومده. خب درختی که فردوسی میگه تلخ است ویرا سرشت، دختری که تو این خونه بیدین شده، بددین شده، ضعیف الایمان شده، اهل گناه شده، اهل پلیدی شده، این دختر که سرشتش و پدر و مادر اینجوری جهت دادن، درختی که تلخ است و ایرا سرشت، گرش بر نشانی به باغ بهش، وگر هنگام آب دهی آبش از چشمه سلسبیل، سرانجام گوهر به کار آورد. همان میوه تلخ بار آورد. و یه روایتی داره پیغمبر که آخر الزمان بعضی از زنا که ازدواج میکنن مار و عقرب بزان بهتر اینه که جنس دو پا بزان. تو آیات سوره نوح که نوح به این آثار منفی خانوادگی بد اشاره میکنه، لا تزر علال ارز من الكافرین دیارا فانهم یزلو عبادک ولا تلدو الا فاجرن کفارا. خدای بچه‌هایی که اینا به دنیا میاد تو دامن اینا سگ هار میشن، تو دامن اینا کافر میشن. اشقی و شقیون فی بطن امه، یعنی مواظب باشید زنی نگیرید بچهش تیر بخت بشه. نمیگه بیدینا، اینو دقت بفرمی، اشقی هیچ در رحمتی به روی شقی بسته نی. من در یکی دو روایت آزاد منهای روایات جبر و تفویض براتون میگم که هر کافری، هر مشرک، هر فاسدی، هر فاجری، هر کفاری، هر شقیی در صورتی که خودش عامل بسنن تمام درهای فیوزات به روی خودش نباشه، یعنی شقی شده تو این خانواده، بد شده، اما اگه بخواد خوب بشه، اگه بخواد از اولیاء خدا بشه، اگه بخواد یه انسان سلیم با تربیتی بشه، در به روش بازه. اگه در به روش بازه و قرآن هم داره میگه خیلی تیره بختا خوشبخت شدن، روایات هم داره میگه، تاریخ هم داره میگه. مگر آسیه در دامن فرعون شقی نبود؟ وقتی سعادتمندم شد خدا او رو الگوی تمام عاشقان سعادت قرار داد. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای کل مردان و زنان مؤمن، امرأت فرعون، مخصوصا اسم فرعون رو میبره که کسی نگه مهر شقی بودن به من خورد و دیگه برداشته نشد. نه، اونم یه زن کافری بود، شقیی بود، اما وقتی که از زبان موسی حق رو شنید، عقل داشت، قبول کرد. فرعون رو رد کرد، موسی رو قبول کرد. از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. فکر زیبا رو ببینید، چقدر اندیشه این زن درست شده. اشقی و شقیون فی بطن امه احتمالاً یه معنیش با کمک روایت پیغمبر اینه که با زن بیدین، با دختر بیدین، با دختری که تو خانواده بیدین عرق‌خورن، قماربازن، عوضین، ازدواج نکنید، با دست خودتون بچه رو خراب نکنید. نه اینکه خدا بچه رو خراب میکنه. نمیگه روایت که اشقیو شقیون فی بطن امهی به ارادت الله، اینو که نمیگه، میگه شقی بستر شقاوتش وجود مادرشه، ازدواج نکنید با این زن. ما سعیدم بستر آماده سازی سعادتش مادرشه، مثل حر ابن یزید، انت حرون کما سمت که امو که حر. این یه معنی. یه معنی دیگه‌ش هم اینه که هیچ هم جبری در این روایات دیده نمیشه، چون ارادت الله که تو روایت نمیگه شقی و شقیون فی بطن امه، کاری به خدا نداره، که کاری به مادر داره، بطن ام عامله. یه معنیش هم اینه که این بچه‌ای که در رحم مادره و فطرت الله التي فطر الناس علیها، بعد تولدش میخواد شقی بشه و شمر بشه. خدا عالمه به این مولوده، یعلم ما فی الارحام، این در قرآنه که من وضع اون چه که در رحم هاست همه جهاتش رو میدونم، که اینی که در نطفه‌ای که اومده تو رحم دختره، پسره، خوشگله، متوسطه، سالمه، بیماره، زنده به دنیا میاد، مرده به دنیا میاد، مرد و زن خوبی میشن این موالید یا بد میشن، عالمم به وضعشون. این هم مسئله شقی و شقی فی بطن امه که دستاویز جبری مسلکاست و طبل تو خالی هم میزنن، چون در روایت هست بویی از شقاوت و سعادت که کار خدا باشه نمیاد. این روایت رو هم بخونم، خیلی روایت پرقیمتی، خیلی. محجت البیضا جلد 1 صفحه 321، حالا دقیق ببینم چون ریز یادداشت کردم. محجت البیضاء فیض جلد 1 صفحه 221 که یکی از زیباترین روایات رد بر جبر و تفویضه. روایت از حضرت بابر علیه السلامه که این روایت رو من فکر میکنم اگه آدم هنر ابلاغش رو داشته باشه بشه 3-4 شب دربارش سخنرانی کرد. فی التورات مکتوب مستور، در تورات، الواح تورات نوشته شده، سطربندی شده، نوشته شده، مستور، ثبت شده. یا موسی انی خلقتک، آفرینش تو که مربوط به من، واصطفیتک، انتخابت کردم. حالا چی شد انتخابش کرد؟ این چی شد انتخابش کرد؟ اینم انتخاب جبری نی. اگر به بهار مراجعه کنید، فکر کنم جلد 14 در احوالات موسی بن عمران که خدای رو ازش سوال میکنه میدونی من چرا تو رو انتخاب کردم؟ عرض میکنه که بگو بهم. میفرماد یکی مال دل رحمی شدیدته که حتی اون وقت که گوسفند چرون بودی به این گوسفندام خیلی مهربان بودی. یکی هم قبل از نبوتت سجده های طولانی می کردی. اصلا من از این مهرورزی تو و سجده های طولانیت موسی خوشحال بودم، شاد بودم، راضی بودم و لیاقت در تو دیدم که استفایی تو کرد و قوی تو کرد. خب این قدرت بدنیت، قدرت عقلیت، قدرت قلبیت مال منه. بعد از این امر تو کرد به طاعتی، و معلوم میشه جبری در کار نیست، من تو رو امر به عبادت کردم. و نهی تو که ان معصیتی، و بهت هم گفتم دوره ور گناه نگرد. نمیشه جبر باشه که اگه خدا عامل گناه دیگه نه معنی نداره، اگه خدا عامل طاعت امر معنی نداره. خب فَإِنْ أَطَعْتَنِ، اگر اهل عبادت من باشی، اهل طاعت من باشی، مهربانی من اقتضا میکنه انتو که علا طاعتی، من زمینهای طاعت تو رو فراهم کنم، روزی تو فراهم کنم، خوشی تو فراهم کنم، حال بهت بدم. این اطعتنی انتو که علا طاعت و این عصیتنی، اما اگر گناه بکنی، نقطه مهم روایت اینجاست، لم او انکه علا معصیتی، من به هیچ معصیتی تو رو کمک نمی که حولت بدم، راه برات باز بکنم، زمینه برات جور بکنم، نه. ولی المنت و علیک فی طاعتک، من بر تو منت دارم که کمکت کردم وقتی مطیع بودی. ولی الحجت و علیک، اما حجت و دلیل بر ضد تو در اختیار من فی معصیتک، یعنی اگه گناهی مرتکب بشی، من هر جور دلیل برای محکوم کردنت در اختیار دارم. اینه که ائمه ما با این روایاتشون جبر رو کوبیدن، تفویض رو کوبیدن، با دو کلمه گفتن خلقتتون جبری بوده ولی عمل براتون آزاده، چه طاعت چه معصیت، بر خدا هدایتگری واجب بوده، هدایت کرد، اما یعطیان نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا یحزنون، بر خدا واجب بود گناهانو براتون بشماره و نهیتون کنه، این کارم کرده.